بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه من گم کرده بودم پیش از امکان یافتم، آفتاب عشق را در مشرق جان یافتم. صد هزاران کهکشان خورشید در جرفای دل، آسمان در آسمان پیدا و پنهان یافتم. هر کجا شاخ محبت در دلی گل می کند، ریشه های سبز آن در عشق افشان یافتم. ای که در هر ذره‌ات منظومه بی انتهاست، نه فلک را در تماشای تو حیران یافتم. در قیام نور دیدم برق فردای ظهور، گوهر اندیشه در دریای عرفان یافتم.
دلی آتش فشان دارم خدایا، دلی آتش فشان دارم خدایا، به دل سوزی نهان دارم خدایا، در این صحرا منم یار شقایق، که داغی جاودان دارم خدایا. دلی آتش فشان دارم خدایا، دلی آتش فشان دارم خدایا، به دل سوزی نهان دارم خدایا، در این صحرا منم یار شقایق، که داغی جاودان دارم خدایا.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما و دلهای از عشق سرشارتان. خدای را شاکریم که بار دیگر توفیق رفیق راهمان شد تا با برنامه دیگر در خدمت شما باشیم. دوستان، نماز یاد یار و سرود سبز دیدار است که جان آدمی را آرامش می بخشد و او را همدوش عرشیان می کند. این هدیه ناب آسمانی زمزمه دلنشین پرستش است که در هنگامه وصال شیفتگان حضرت دوست را به زیارت فرا می خواند و روح آتشناکشان را از شهد شهود سیراب می سازد. پرواز دل در فضای قرب به حق جز با نماز و راز و نیاز ممکن نیست. آنان که حلاوت نیایش و بندگی را چشیده اند، معراج خود را در رکوع و سجود و قیام و قعود جستجو می کند. راز خرمی دل ابرار و صفای جان احرار در این فریضه قدسی نهفته است. اگر نمازگزار با تراوت و طهارت جسم و جان این دعوت زلال حق را اجابت کند و از سر سوز در محضر ربوبی حضور یابد، طعم نور را می چشد، رنگ جاودانگی می گیرد و از سر تا پا متبرک می شود و از خاک به افلاک می رسد. با این امید که نمازهای ما نردبان ترقی ما باشد به سوی حضرت حق، بحث امروز استاد مهندسی را درباره اسرار نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین نکات متعددی دارد که به بعضی از این نکات تا کنون اشاره شد. از قدیم تقدیم ایاک بر نعبد صرفاً به جهت حصر نیست، ولو اینکه خاصیت حصر رو دارد، اینکه فقط تو را عبادت میکنیم، اما اگر فقط همین نکته درش بود میشد با تعبیرات دیگری هم بیان کرد، اما در این تقدیم خاصیت اولش این بود که انسانی که ابتدا معبود رو میبیند عبادت برای او آسان میشه، وقتی که به جمال جمیل مطلق و زیبایی زیبای مطلق چشم دل افکنده شد، ارتباط با او، مناجات با او بسیار لذت بخش خواهد شد. لذا ایاکه که سخن از معبود هست مقدم بر عبادت شده تا اینکه از سختی عبادت بکاهد، تا اونجایی که دیگه هیچ احساس سختی رو عابد نمی کنه. این که برای بعضی انجام عبادات سخته، نماز خوندن براشون سخته، این در واقع معبود رو نمی بینه، زیبایی زیبای مطلق رو نمی بینه. اگر می دید انسان فطرتاً عاشق زیبایی است. عشق به زیبایی، حس زیبایی یکی از حواس فطری انسان هست. انسان به حسب فطرتش زیبایی رو دوست می داره و عاشق زیبایی هست. اگر ببیند جمال حق رو، اگر تجلی جمال جمیل مطلق بر قلب انسان انجام گرفت، اونگاه نه تنها از نماز خوندن و عبادت کردن و اظهار بندگی احساس سختی نمی کنه، نه تنها از مبارزه با هوا و هوس های خودش احساس سختی نمی کنه، نه تنها خودبینی و خودخواهی خودش حجاب نخواهد شد، بلکه تمام هویت و هستی خودش رو از عمق وجودش میخواد فدای محبوب و معشوقش بکنه. عشق به عبادت می‌ورزد. اگر کسی به عنوان اسقاط تکلیف بخواد نماز بخونه، بهره از نماز نمی‌برد، لذتی نمی‌برد. گرچه همین مقدار انجام عبادت هم بی ثواب نیست، بی اجر نیست، حداقلش این است که وارد جهنم نمی‌شود، ولی سخن در استفاده‌های بهینه و برتر از این عبادات هست. اما نقطه مقابل اینهایی که گرایشی به عبادت و نماز و امثال اینها ندارند و یا اگر دارند با سختی و احساس کلفتی، احساس رنجی در نماز میکنند، هستند افرادی که دلشون نمیخواد دست از نماز بردارن، چون واقعا لذت میبرند. مگر نیست که در حالات بعضی از بزرگان از اهل معرفت، امثال اویس قرن و دیگران، نقل کردند که آرزو میکرد که ای کاش تمام دنیا یک شب میشد و من همش رو در سجود بودم، ای کاش همه دنیا یک شب میشد و همش رو در رکوع بودم، ای کاش همه دنیا یک شب میشد و من همه رو تا صبح در حال قیام بودم. اینها واقعا لذت میبرند. مگر در حالات بعضی نقل میکنند که در شب زمستان در فضای باز آزاد خم می شد، در پیشگاه عظمت الهی به رکوع می رفت، دوست می داشت اینجوری خدا را عبادت بکنه در حالی که داره برف میاد. اونقدر برف می اومد که وقتی خادم اون محل، خادم اون مرکز عبادی برای سحر بر می گشت، در باز می کرد، می دید که چقدر برف روی زمین هست و روی پشت این انسانی که خم شده، به مقدار برفی که روی زمین هست پشت این انسان هم برف اومده و این انسان ادراک نمی کنه این کجاست. اینها تصنعی نیست، ساختنی نیست. اگر واقعا لذت نمی بردن، سجده های طولانی که در حالات بعضی از اولیاء الهی نقل می کنند که صبح به سجده می رفتن، زور سر از سجده بر می داشتن، البته نه این که تمام کار زندگی روزمرهشون رو تعطیل کنن و به این قبیل امور بپردازن، در ایامی که کارشون تعطیل بود، در ایامی که مشاغل روزمره رو نداشتن، این گونه لذت می بردن که در حال سجده باشند، در حال رکوع باشند. اینها درک کردن تجلی جمال حق بر قلب اینها حاصل شده. برابر این تقدیم ایاک بر نعبود یعنی ابتدا انسان معبود رو میبیند، زیبایی های او رو میبیند، وقتی که اینجور دید لذت میبرد از عبادت کردن، لذت میبرد با مناجات با او، انس با او، عشق میورزد به چنین ذات زیبایی که شایسته عبادت هست. نکته دیگری که در تقدیم ایاک بر نعبد این است که شیطان در مقام این است که سر راه بندگان خدا بنشیند، گفت من بر سر راه می نشینم و نمیگذارم که مردم به تویی که خدای اونها هستی نزدیک بشن. به هر شکل همه نیروهای خودش رو بسیج میکنه که حضور قلبی در نماز برای انسان پیدا نشود، برای اینکه انسان خودش رو حفظ بکنه و هیچ چیز رو معبود قرار نده جز خدای متعال. بنابراین ابتدا باید معبود رو تعیین کرد تا شیطان در مقام عبادت چیزی رو به وسوسه در دل و در ذهن و در خاطر انسان ایجاد نکنه. القاعات شیطانی رو باید نفی کرد. نفی القاعات شیطانی، نفی معبودهای شیطانی به این است که انسان ابتدا معبودش رو مشخص بکنه، اونگاه ارتباط عبادی خودش رو با این معبود برقرار بکنه. و اگر کسی هم نماز میخونه، عبادت میکنه، تقاضای بهشت داره، تقاضای دوری از جهنم رو داره، این در واقع توجهش به خداست، برای خدا نماز میخونه، اما چون معرفتش کمه، ضعف درک داره، به جای اینکه حضور پروردگار رو بطلبد، لقاء الهی رو بطلبد، درکش در اون سطح نیست، مسئله فرار از جهنم رو، طمع به بهشت رو، تقاضای بهشت، امثال اینها رو مطرح میکنه. در واقع بالاصاله به خاطر صرفا مسئله بهشت عبادت نمیکنه، میگه برای رضای خدا این کار رو انجام میدم، اما عرض کردیم به لحاظ اینکه معرفتش کم هست، مطلوبش و امری که دلش میخواد بهش برسه به جای رضای حق، به جای رضوان الهی که رضوان من الله اکبر، به جای اینکه حضور به طلبت، لقاء الهی رو به طلبت، اینها رو درک نمی کنه، مسئله بهش رو، فرار از جهنم و امثال اینها رو تقاضا می کنه. اما اگر کسی ایاک رو مقدم داشت، گفت ایاک، معبودش رو مشخص می کنه، اونگاه از خدا غیر خدا نمی خواد. خدا هم همه چیز به امیده، اما ادب بندگی ایجاب می کند که انسان غیر از خدا رو از خدا نطلبد. چه چیزی بالاتر از خداست؟ اگر انسان به لقاء محبوب و معشوق برسد و از محبوب و معشوق چیز دیگری رو تقاضا بکند، این ادب عاشقی نیست، ادب بندگی نیست. حیف هست که انسان به درگاه خدای متعال راه پیدا بکنه و از خدای متعال غیر خودش رو بطلبه. ما خدا رو بخوایم چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر خدا رو طلب کردیم همه چیزم هست، بهشت هم هست. همانند اون چی که در مورد سلمان فارسی رضی الله عنه گفته شد که مردم مشتاق به بهشتن، اما بهشت عاشق سلمان فارسی است، چون سلمان فارسی بهشت رو نمیخواد، سلمان فارسی خدا رو میخواد. اون کسی که خدا رو خواست بهشت هم گیرش میاد، جهنم هم نخواهد رفت. بنابراین قلب و دل رو متوجه خدا کنیم. وقتی میگیم ایاک نعبد، خودش رو به طلبیم. عرض کردم حیف هست که انسان به درگاه الهی بیاد و از خدای متعال غیر خدا رو به طلبه. چرا انسان عاشق بهشت باشه؟ عاشق بهشت آفرین باشه؟ چرا عاشق یوسف باشه؟ عاشق یوسف آفرین باشه؟ اگر عشق به زیبایی هست، یوسف زیباست، اما یوسف آفرین زیباتر از اوست. پس معشوق رو یوسف آفرین قرار بدیم. در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. ما هم که عاشق حسنیم، عاشق جمالیم، بهشتم میاد، فرار از جهنم هم میاد. بگذارید بهشت عاشق ما باشه، کاری کنیم که حورالعین عاشق انسان بشود. دلی که میتونه پذیرای خدای متعال باشه، چرا پذیرای تجلیات او باشه؟ اگر تجلیات او رو هم دوست می‌داریم، اگر بهش رو هم دوست می‌داریم، دوری از جهنم رو هم دوست می‌داریم، به خاطر این باشد که خدا دوست می‌داره. خدا رو بخوایم همه چیز گیرمون میاد. اما اگر از خدا غیر خدا رو طلب کردیم، خب بر فرضم که گیرمون بیاد، همون غیر گیرمون میاد، محروم می‌شویم، محجوب می‌شویم از لقاء الهی، از مقام حضور ذات اقدس الهی. بنابراین در ایاکهی که مقدم بر نعبد می شود، جلو هر نوع القاعات شیطانی گرفته می شود که من مشخصا او رو عبادت می کنم. اول او رو مطرح می کنیم، اول ایاکه تو را، اونگاه سخن از مسئله عبودیت و بندگی مطرح می کنیم. پس معبود بالاصاله ما تویی، یعنی نعبد که همه دار هستی همه تو رو عبادت میکنن. بهشت و جهنم هم عابد حقند، اونها هم بنده حقند. در آیه 93 سوره مریم اشاره شد که ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه عبد حقند. بهشت و جهنم هم بنده پروردگارند، اونها هم مخلوق الهی هستند. شیطان هم به حسب این بیان در نظام تکوین عبادت حق رو میکنه، ولو در نظام تشریعاتی است. در نظام تشریعی فرمانبردار نیست، در نظام تشریعی مطیع نیست، در نظام تشریعی طاغی است، عاصی است، گناهکار هست. اما به حسب نظام تکوین همه موجودات عالم مست عشق حقند. در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. این سخن همه موجودات عالم هست. در نظام تکوین مگر شیطان عبد کیه؟ مخلوق کیه؟ پس حالا که اینطور هست که جز معبود بالاصاله جز ذات اقدس الهی نیست، ما هم در عبادتمون او رو معبود قرار بدیم. ایاک نعبد، اول او رو ببینیم که با دیدن او جلو القاء هر معبودی از ناحیه شیطان بسته می شود و گرفته می شود. نکته بعدی که سر تقدیم ایاکه بر نعبد هست، این که عبادت به طور کلی سه رکن دارد. یک رکن این عبادت معبود هست، یک رکنش خود عبادت هست، یک رکنش عابد هست. اونچه که در عبادت مطرح هست دیدن معبود. اگر انسان خودش رو ندید و عبادت و معبودش رو دید، این گرفتار یک نوع ثنویت و شرک است. در عین اینکه معبود رو میبیند، عبادتش رو هم ملحوظ نظر قرار میده و مورد توجه قرار میده. و اگر خود و عبادت خودش رو ندید، فقط معبود رو دید، این انسان موحد هست. این ایاکهی که مقدم بر نعبد شد، یعنی انسان فقط معبود رو میبیند. انسان حالات گوناگونی داره، گاهی نگاه به خود داره، گاهی نگاه به خدا داره. اول گاهی ممکن است برای کسی نگاه به خدا حاصل بشود، بعد نگاه به خودش، و برای دیگری ممکن اول نگاه به خود حاصل بشود، بعد نگاه به خدای متعال. منتها این نگاه به خود اگر نگاه استقلالی بود، این شرک است، این حجابه. ولی در مرحله ای که از این مراحل بیرون اومده، که اگر انسان خودش را هم میبیند، به این مرحله رسیده است که خود را به عنوان آیت حق میبیند، در اینجا در حالات اولیاء الهی، مقربان درگاه الهی، باز تفاوت میکند. در قرآن دو تعبیر داریم، یکی مربوط به رسول اکرم که حبیب خداست، و یکی مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه که کلیم الهی است. اون چی که مربوط به حبیب خدا هست، اون چی که مربوط به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، این است که اول خدا رو میبیند بعد خودش رو. اما اون تعبیری که مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه هست، این گونه است که حضرت موسی اول خودش رو میبیند بعد خدا رو. عرض کردیم این خود دیدن حضرت موسی نه به معنای بل استقلال هست، بلکه خود را میبیند که به عنوان آیت حق است. در سوره توبه آیه 40 فرمود الا تنصروه فقد نصره الله، اگر رسول مرو فرستاده مرو پیامبر رو یاری نکنید فقط نصره الله، خداوند او رو یاری خواهد کرد. از اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. در اینجا ملازم فرمود که وقتی که در مسافرت هجرت از مکه به مدینه رسول اکرم همراه با مصاحبش بود که در غار قرار گرفتن، اون همراه پیغمبر حالت ترسی رو داره، وحشت میکنه. رسول اکرم فرمود لا تحزن ان الله معنا. غرض روی این تعبیر پیامبر هست که فرمود ان الله معنا، اول بحث خدا رو مطرح میکند اونگاه بحث خودش رو، یعنی محققا خدا ان الله، بعد سخن از خود رسول اکرم هست که فرمود معنا با ماست. اینجا ملازم فرمود که در دیدگاه رسول اکرم اول مسئله دیدن خدا مطرح است. اما در آیه 61 و 62 سوره شعرا که در مورد حضرت موسی سلام الله علیه مطرح شد، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. وقتی که این دو گروه هم دیگر رو دیدن، موسی بنی اسرائیل رو همراه خودش برداشت که حرکت کنند و برن، فرعون و سپاهیانش از پشت سر تعقیب میکردن اینها رو. وقتی که در جلو دریا بود، در پشت سر سپاهیان دشمن بودن و لشکر فرعون بود، بنی اسرائیل گفتن که الان اینها ما رو میگیرن چون روبروی ما دریا هست و پشت سر ما هم دشمن داره میاد، انا لمدرکون، ما گرفتار اینها خواهیم شد. جناب موسی سلام الله علیه فرمود که نترسید، کلا، نگید ما رو دستگیر میکنن، ان معی ربی سیهدین. قرض اینجا تعبیر حضرت موسی سلام الله علیه رو دقت کنید که فرمود ان معی ربی سیهدین، تحقیقا با من خدای من هست که منو هدایت میکنه. این دو جمله و این دو تعبیر رو که در مورد رسول اکرم بود که فرمود ان الله معنا، اونجا رسول اکرم اول از خدا سخن میگوید، اونگاه سخن از مسئله همراهی خدا با خودش مطرح میکند. اما کلیم خدا حضرت موسی اول مسئله خودش رو مطرح میکند، ان معی ربی سیهدین. البته عرض کردیم این که حضرت موسی سلام الله علیه خودش رو میبیند به عنوان آیت حق میبیند. اگر کسی به اون مقام شامخ دست یافت، حرفش این است که ان الله معنا، و اگر به اون مرحله رسول اکرم نرسید، ان معی ربی. هر دو تعبیر خوب است، اما تعبیری که در زبان رسول اکرم هست به لحاظ مقام قرب بیشتر و معرفت بیشتری که از همه انبیا دارد، تعبیرش بهتر هست، ان الله معنا. بنابراین پس با تقدیم ایاک، انسان وقتی معبود رو دید دیگه نه عبادت رو میبیند و نه خودش رو میبیند، حق رو میبیند. و هرچه که این حق بینی بیشتر بشود، خدا بینی بیشتر بشود، توحید انسان قوی تر میشود و عبادت ارزشمندتر خواهد شد. خدایا تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم توفیق فهم و درک حقایق قرآنی و حقایق نظام هستی رو به همه ماها عنایت بفرما. توفیق عنایت کن که قلب و دل ما ظرف معارف قرآن و ظرف تحقق معارف قرآنی قرار بگیرد. عبادات ما از روی معرفت باشد تا اینکه این عبادت سازندگی و تأثیر مثبت و مؤثر خودش رو در وجود ماها داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، لوجودك قد تمت
خب یاران صاحب دل، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند در برنامه پیش گفتیم تقدیم ایاک بر نعبود فقط به جهت حصر نیست، بلکه وقتی انسان زیبایی زیبای مطلق را ببیند عبادت برایش آسان می شود. نکته دیگر در این تقدیم این است که شیطان چون گفته که بر سر راه انسان می نشینم تا حضور قلبی در نماز برای او حاصل نشود، لذا باید از ابتدا معبود را تعیین کرد تا شیطان در مقام عبادت چیزی را به وسوسه در دل و ذهن انسان ایجاد نکند. از این رو می گوید ایاک و بعد نعبود. استاد افزودند عبادت به طور کلی سه رکن دارد: معبود، عبادت و عابد. آنچه در عبادت مطرح است دیدن معبود است. اگر انسان خودش را ندید و عبادت و معبودش را دید، گرفتار ثنویت و شرک است. تقدیم ایاک بر نعبود یعنی انسان فقط معبود را می‌بیند. استاد در بحثی دیگر فرمودند انسان حالات گوناگونی دارد. گاهی نگاه به خود می‌کند و گاهی نگاه به خدا. نگاه به خود اگر نگاه استقلالی بود، این حجاب است و شرک. ولی اگر نگاه به خود به عنوان آیت حق بوده است، مسئله نیست. در قرآن دو تعبیر داریم، یکی مربوط به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه. آنچه مربوط به رسول مکرم اسلام است، اول خدا را می‌بیند و بعد خودش را. اما آن تعبیری که مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه است، اول خودش را می‌بیند و بعد خدا را. این تعبیر خود دیدن حضرت موسی علیه السلام نه به معنای بل استقلال است، بلکه خود را می‌بیند که به عنوان آیت حق است. یاران پاک سیرت، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا. Thank you.